درود بر همه دوستان، درود بر همه یاران و درود بر همه بینندگان که در سراسر ایران و جهان در حال تماشای برنامه ما هستند. مهدی میرقادری هستم. امروز پنجشنبه است، 24 شهریور ماه 2581 شاهنشاهی و با یک دیگر از برنامه های دشمنان ایران و ایرانی در خدمت شما هستیم. به افتخار با همراهی دوست عزیزمون کسرای گرامی. کسرا جان، داشتم میگفتم به افتخار کسرای گرامی، از این واقع از این قاطی کردن ها پیش میاد. درود بر شما کسرا جان، خوش اومدید.
درود بر شما مهدی نازنین و درود به همه دوستان یاران که حاضر در لایو هستن و دوستانی که بعد لایو رو به صورت ضبط شده میبینن میشنون رو در یوتیوب و غیره، و تفاوتی هم نداره به احتیجان حالا به برکت یا هر دو دیگری. سپاس از شما.
خواهش میکنم. به نظر من صدای کسرا یکم اومد پایین. دوستان صدای کسرا خوب هست برای شما؟ اگه خوب هست بنویسید. شاید من اینجا دستم خورده این آوردم پایین صدا برام. آه صدا خوب هست. صدای کسرا. کسرا جان، داشتیم یه دو جلسه هم که به علت بیماری کمونیستی گلوبالیستی در برنامه نبودید و کم کم رو به بهبود هستید، از این بابت خوشحالیم. ولی بخوایم سیر تاریخی برنامه خودمون رو ادامه بدیم، رسیدیم به، اگه اشتباه نکنم، حکومت امویان و از اینجا احتمالا باید برنامه رو از سر بگیریم در رابطه با دشمنان ایران و ایرانی.
بله، بنده خب دوبار اشاره فرمودید نبودیم، اما حالا اندک اندک رو به بهبود هستیم. سپاس از شما و دوستان که جویای احوال بودن. آخرین مطلبی که گفتیم که در واقع در سه بخش بود این حمله اعراب به ایران، یکی خب اولش همون آمادگی برای حمله که چه کردن، اواخر دولت ساسانی به چه صورت بود، خودشون بعد فوت پیامبر چه کردن، ابوبکر وقتی اومد چه کرد، عمر زمانی که فرمان حمله را صادر کرد چه سالی بود، امسالم. در بخش دوم و سوم پرداختیم به، در واقع در بخش دوم کامل پرداختم بنده به این تقلب بزرگ در تاریخ که میگفتند یه عده‌ای شوربختانه، بعضیشون هم مشهور هستن مثل دکتر نصر و پسرشون علیرضا نصر، الان در دانشگاه فکر کنم باید یا هاروارد باشن یا MIT یکی از اینا، پسرشون و خودشون دکتر نصر و امثال مطهری ها و غیره، که ما هیچگاه در واقع در گذشته، یعنی ایران پیش از اسلام، ایران باستان، انسان بزرگ و انسان شرافتمند و فرض فهمید حالا بزرگ نظر علمی، ادبی، فلسفی و علوم مختلفه نداشتیم، اما پس از اسلام بسیار هستند، ابن سینا ها، ابو ریحان ها، رازی ها، ابن راوندی ها و غیره. اولین تقلب که پاسخ دادیم آقا به چه صورت هست و چرا پیش از اسلام در ایران ما خبر زیادی نداریم از علمایی که در آن برهه داشتیم، اما شواهد و قرائن نشون میده که چه بزرگانی داشتیم. و دومین تقلب بزرگ این بود که این بزرگان پس از اسلام را همگی مسلمان میدانستند، که بله خیام مسلمان بوده، حافظ مسلمان بوده، حلاج مسلمان بوده، عطار همه اینها رو مصادره کردن به نام علمای بزرگ اسلامی. حتی اگر شما در گوگل هم سرچ بکنید اینا رو، حتی در چیز در تاریخ تمدن، تاریخ تمدن ویلدورانت و یه سری از کتبی که کلی نوشته شدند، دایره المعارف وار در واقع نوشته شدند، دایره المعارف اسلام، دایره المعارف بزرگان جهان، همه اینها رو باز بکنید، به جهت این که زبان این بزرگان اکثرا، حالا اونایی که شاعران بزرگ بودن خب شعرها به پارسی است، اما زبان دوران در ابن سینا آثارش به عربی است، اشارات و تنبیهات غیره همه به عربی است، خود قانون شفا یا از اون طرف کتابهای زکریای رازی، حتی اونایی رو که سوزوندن به دستمون نرسید، و کتاب علمی ایشون الحاوی که راجع به اکتشافاتش در شیمی و غیره هست از جمله الکل، خب اینا هم به عربی است و چون زبان عربی بوده اینا رو به عنوان علمای دوره اسلامی، علمای اسلامی معرفی کردن. در حالی که خب زکریای رازی اصلا اعتقادی نداشت در رد دین. اصلا زکریا دیگه مشخص ترین و بارسترین در کنار خیام، چون در رد دین کتاب داشت. اینها رو همه رو کامل ما اشاره کردیم که این دو تقلب بزرگ چطوری بوده، و در بخش سوم هم پرداختیم به خود حمله، بخصوصا به بخش غربی، چون از همون جنوب غرب وارد ایران شدن از سمت خوزستان اینها، و اشاره کردیم به والی اونجا و همچنین به ناحیه هیره، به ناحیه سمت سوریه و فلسطین، چون اولا به اونجا حمله کردن به خالد بن ولید ها و بعد اومدن سمت نواحی غربی ایران، که این هم اشاره کردیم شخصی بود به نام مصنع ابن حارثه شیبانی که این راهزن بود در مرز همین عربستان جزیره العرب با ایران، با شهرهای نزدیک فرض فرمایید همدان و خوزستان اینها اونجاها راهزنی میکرد، ولی خب نزدیک دهات ها، نه خود شهر، بزرگی شهر نه، دهات ها، دیه ها، قریه ها. و این شخص اومد نزد ابوبکر مسلمان شد و گفت بله اوضاع داخلی، خب خبرها اونجا گفتم خدمتتون میپیچید، بالاخره اگر در دربار اتفاقی میافتاد شاید دیر همون موقع، نه این مثلا یه اتفاقی در دربار میافتاد تو دربار یکی کفشش گم میشد. خب این حالا پس از گذشت مثلا فرض بفرمایید دیگه یک ماه اکثر مردم پی برده بودن یکی کفشش گم شده، یکی از آدمای بزرگ دربار، چون از خود مردم داخل دربار بودن، نگهبان اون تو بود، یا شاید یکی موبدی اونجا بود، اون میومد به همسرش میگفت، همسرش به یکی میگفت، خبر پخش میشد. درست این رسانه های امروزی نبود که بخوان سریع دروغ پخش کنن، اتفاق خبر معمولا هم به راستی میرسید به بیرون، چیز دروغی نمیرسید. ایرانی ها واقعا با دروغ تا پیش از اسلام بیگانه بودن به معنی واقعی کلمه. به هر روی یعنی اخبار میپیچید و رسیده بود به امثال مصنع ابن حارثه شیبانی. شیبان اسم اون قبیله شد در واقع، به شغلی که میکرد انجام میداد، شیبانیان مثلا اسم یک طایفه است. خب این اخبار رو گرفته بود که بله اوضاع داخلی ایران خوب نیست، جنگ های با روم فرسایشی اینو ضعیف کرده، در دربار مشکلاتی هست و غیره، و ابوبکر هم که مشغول نبرد با اهل رده بود، با اونایی که بعد فوت پیامبر مرتد شده بودن، دین برگشته بودن، بهترین فرصت رو دید که بله اعراب رو در واقع بیاد ذهنشون رو از روی این که بخوان با اسلام به جنگه، با مصادشون سرداراشو فرستاد که اینا رو بکشن. خالد ابن ولید ها بسیار کشتن، از خود اعراب، از خود اعراب بسیار کشتن که مرتد شده بودن، مغیرت ابن شعبه و از این طرف در اشعث ابن قیس، اینا فرمانده ها بودن، بزرگانشون اینا بودن، میفرستاد یکی یکی برن آدم بکشن. حذیفه ابن یمان که در ایران نقش مهمی داشت، بهش میرسیم، یه کسی از بزرگانی که باعث شد قرآن جمع‌آوری بشه همین آقای حذیفه ابن یمان بود که بعد الله اشاره خواهیم که زمان عثمان، و اینا رو اشاره کردیم و شروع کردن حمله. حالا اینجا پیش از آن که حالا بیایم دیگه به این که اعراب وارد ایران شدن به نبرد دیگه نهاوندم که فتح الفتوح بود و سال 21 هجری به وقوع پیوست به اون هم پرداختیم، حالا ما اینو اینجا هموطنان در نظر داشته باشن، ما یک سیر تاریخی رو داریم میایم از زمان حمله عرب به ایران که آغاز بدبختی ما ایرانیان بود، از اون دوره، و اومدیم با جزئیات قسمت اولش رو بررسی کردیم با خیلی جزئیات. قسمت اول این بود که عرب چه آیینی رو با خودش میخواست بیاره، خودش کی بود، هم اعراب چه کسانی بودن، چگونه افرادی بودن، چگونه مردمانی بودن، و سپس آیینشون یعنی آنچه که محمد برای آنها آورد، چه پیش محمد چه بعد از محمد، پیش از محمد چه بودن، چگونه آدابان بودن، بعد از محمد این اسلام در واقع چه دستوراتی رو گفت، چه چیزهایی بود، همه رو با موشکافی کامل بیان کردیم که بدونیم چه موجوداتی با چه عقیده‌ای وارد ایران شدن. این قسمت. حالا از اینجا به بعد که در واقع دیگه تاریخ ایران شروع میشه، دیگه فقط عرب و اسلام نیست، به اونم در واقع آمیخته است، مخصوصا قسمت امویان و عباسیان، تا برسیم به حمله مغول که آخرین خلیفه عباسی رو کشتن و کلا حکومت اعراب رو برانداختن، تا زمان حمله مغول ما کار داریم با اعراب و حالا اسلام و اینها، اسلامو که همیشه کاره، ولی با اعراب هم کار داریم. اما غرض این که دیگه وارد تاریخ ایران شدیم، وارد تاریخ کشورمون شدیم، تو عربستان نیستیم، اومدیم ایران که اینجا چه خبره. حالا شهر به شهر هم در واقع خب حکومت ها بعضی اوقات کوچیک کوچیک جای مختلف تشکیل می شود. بخوایم به همه اونا به ریز بپردازیم، این برنامه باید تا 500 شاید جلسه ادامه پیدا بکنه. به همین جهت برای اینکه هم اشاره جامعی بشه به تک تک اونها که این در واقع دربر بگیره، صحبت هایی که ما اینجا میکنیم دربر بگیره که چه پیش آمد در جای مختلف ایران، کجا برخواستن، کی برخواست، بزرگانمون کیا بودن، نهضت های ملی چی بود، چه سلسله هایی به کار آمدن، مثلا مهم هاشو دونه درشتا اینا رو میپردازیم. اون ریزها رو فقط با اندک اشارتی و یا حالا یک اگر مطلب بزرگی راجبشون اتفاق افتاده باشه اونا در واقع وقایع مهم رو راجع به اونا میگیم، ولی به غیر خب با جزء حمله مغول و با جزئیات خواهیم پرداخت. اما دیگه قسمتی که حالا به آل بویه میپردازیم، به سامانیان، به صفاریان، به طاهریان، این اولین حکومت های ایرانی بودن که ساخته شدن، اینا رو خب نمیتونیم با ریز مطالب بخوایم بریم تک تک در اونایی که تو سلسله آل بویه بودن کیا بودن چیکار کردن، بسیار طولانی خواهد شد. اما ما سعی میکنیم که همه چیز رو در بر بگیریم. شما میخوایم بیایم تا مشروطه به ترتیب سلسله ها، بیایم تا حالا قاجار و تو دوره قاجار مشروطه، مشروطه خودش مفصله، معاصر رو با مفصل تر بریم و از مشروطه هم بیایم تا سلسله بی‌نظیر پهلوی و حالا دوران شکوفایی پهلوی رو بیان کنیم، اونم مفصله. به همین جهت این قسمت ها رو بنده به گونه ای میگم جامعیت داشته باشه، اما دیگه ریز مطالب هر شهر رو نخواهیم بیان بکنیم. خب زمان عمر دستور حمله از سمت ایشون صادر شد و حمله کردند و بالاخره ما هم یه سری مشکلات این داخل داشتیم، در دربار به هم ریخته بود یه سری مسائل، 3-4 سال 10-12 پادشاه عوض شده بود و یه سری دخالت ها شده بود و کشتار صورت گرفته بود، ارتش بسیار ضعیف بود. اما مردمان بی نظیر دفاع کردن از میهن، بی نظیر. تا پای جان یک عده در شهرهایی همچون مرو، همچون استخر، همچون یه سری از شهرهایی در خوزستان از جمله تستر که همون شوشتر هست، میتونید برای سخنانان به فتوح البلدان بلازری مراجعه کنید، معتبرترین جامع ترین کتابی که در علم تاریخ ما راجع به حمله به ایران داریم همین فتوح البلدان بلازری هست که حالا قسمت مربوط به ایرانش رو دکتر آذرتاش آذرنوش ترجمه کردن، سال 1940-50 بنیاد فرهنگ ایران چاپ کرد، در کنار را اخبار اتبال ابو حنیفه دینوری و یه سری را کتب دیگه، ولی این کتاب جامع ترین است از دید بسیاری حتی مستشرقین بزرگ. و پیشنهاد میکنم واقعا برای شناخت اینکه چه بلایی سرمون اومد به این مراجعه بکنید و در واقع بخونید، اینا هم به زودی توی سایت ملی گران قرار خواهند گرفت. باری مردم ایران خب عادت کرده بودن با اینکه مالیات های سنگین بعضی قسمت ها روی مردم بسته شده بود، یه سری فشارها بود، نارضایتی تو برخی شهرها از حکومت بود، از حکومت ساسانیان، کهنسال ساسانیان دیگه بیش از 400 سال بود دیگه، بعد از فکر کنم 222 میلادی تقریبا بود تا زمانی هم که حمله کردن 600، آره یا قوایل قرن 3 تا اوایل اواخر قرن، در واقع اوایل قرن 7، خب در می 400 سالی بودن و نارضایتی ها بود، مخصوصا زمینداران بزرگ فئودال ها از دهاقین یا دهقان ها کار زیاد میکشیدن، درآمد کم بود و حالا اینها روی مردم بود. اما باز هم میگم این با آغوش باز پذیرفتن دروغی بزرگ، تقلب دیگری است با تاریخ. کسی با آغوش باز، ببینید مردم وقتی عرب حمله کردن، حقیقت امر این است، وقتی این کتب رو ما کنار هم قرار میدیم همشون، چه اونی که با غرض نوشته، چه اونی که سعی کرده واقعا واقعیت رو بگه، و هر کی هر کدوم، حتی کتب حدیث رو، حتی کتب خود شیعه رو، یعنی چه بدونم شیخ مفید گفته باشه، شیخ نمیدونم طوسی گفته باشه، اشارتی کرده باشن به این مطلب، همه رو کنار هم بگذاریم، شیعه سنی هر کی، این کتبی که در این باب ابواب نوشته شده، به این ما میرسیم ایرانیان در برخورد با عرب و دین اسلام علی خصوص، من اینو عرض کردم پیشتر، این حمله عرب اختلافی که با دیگر حمله ها داشت این بود که یک آیینی رو هم با خودش آورد نوین و تحمیل کرد. اسکندر آیینی نیاورد، حمله کرد، کارشو کرد رفت، حتی جانشینانش هم بودن، خب سلوکیان یه مدتی در واقع حکومت کردن و بعد پارتیان اومدن غیرت به خرج دادن، ایرانی همیشه این گونه بوده، جمع شدن غیرتی به خرج دادن و اینا رو بیرون کردن، سلسله پارتیان یا همون حالا اشکانیان که غلطه با بگیم اشکان، اشکانیان نیست، اشکان، سلسله اشکان رو تشکیل دادن، اما عقیده ای نبود و حتی در فرهنگ ایران غرق شد این در بسلوکیان، طبق فرهنگ ایران واقعا پیش رفتن، اونا در فرهنگ غنی ما همواره غرق شدن. این حمله نه باعث شد به خاطر اینکه هم وحشیانه بود هم یه عقیده ای بود که در برهی از زمان ارائه شد، اینا با شعار برابری و برادری و انما المؤمنون اخوه و لا اکراه فی الدین اومدن دیگه، همین کاری که امروز با خونه اون موقع هم بود، همیشه بوده و در دین اجباری نیست، همه مسلمانان برادرن، خواهرن، همه برابرند و برادرند و حقوق برابر دارن. خب این تو نیست بگیم هیچ ایرانی استقبال نکرد، استقبال کردن یک، یعنی یک عده از روی میل و رضا تن دادن به اسلام، این تو نیست بگیم هیچ ایرانی نپذیرو، همه جنگیدن، نه، حقیقت امر رو بخوایم از بین تمام این تواریخ کنار هم می‌ذاریم چی بیرون و منطقی هم به نظر میاد، همواره یک عده ای که حالا مالشون رو در خطر ببینن یا از نظر عقیدتی خودشون رو به اون مطلب نزدیک ببینن یا به خاطر فشارهایی که ناشی از اون بره از زمان هست، همین الان هم میبینیم جمهوری اسلامی فشارهای رو ما گذاشته، خب شاید اگه اون هواپیمایی که تو افغانستان حرکت کرد افغانی ها چسبیدن به بال هواپیما، شاید اگر اینجا هم میشد یه عده واقعا میدونستن میرن آمریکا، حالا نه به بال بچسبن ولی هجوم می آوردن اینکه بچپن داخل هواپیما، حتی اگه شده سرپا وایسن آویزون به سقف بشن، به جهت این نارضایتی وحشتناکی که این حکومت به وجود آورده. خب لذا ما نمیتونیم بگیم نه هیچ کس نپذیرفت، همه جنگید، خیر یک عده استقبال کردن اما تعداد اونقدر نبود ما بیایم بگیم ایرانیان فکر کردن گم شده خودشون رو پیدا کردن، این جمله شریعتی به متحریس، یا ایرانیان با آغوش باز پذیرفتن، جمله نصب، خیر اینها دیگه نبوده کسی با آغوش باز، پس اون همه نبرد، نبرد جلولا، نبرد جسر، جسر یعنی پل، چون روی نزدیکی یه پلی بود اسمش گذاشتن جسر یا همون جسر یا پل، یا نبرد بزرگی که در مدائن شکل گرفت در واقع اینها، یا خود فتح نهاوند که بیش از حالا اقوال مختلف بین 60 هزار تا 110 هزار ایرانی رو گرفتن، حالا ما عددش برامون ولی میدونیم تعداد پس خیلی بالا بوده و همه کشته شدن. خب اینا پس برای چی رفتن؟ همه ارتشی بودن؟ نه، زمانی که گفتم رفتن با در واقع یزگرد سوم با آتش کرده و عهدها بستن که بعد در این نبرد یه کار اینا رو تموم میکنیم و واقعا هم داشتن تموم میکنیم، عمر وحشت کرده بود از این گرد آمدن این همه لشکری که اومده بودن و یزگرد سوم حمایت میکردن و فرمان داد دید اگر بخواد از هیره آدم بیاره امکان داره اونجا شورش کنن، اونجا رو دوباره، چون اونجا رو گرفته بودن بخشی از نقاط سوریه و اون موقع شامات بهش میگفتن ولی بخوام طبق امروز بگیم بخشی نقاطی از سوریه و فلسطین امروزی رو هم گرفته بودن، دید از اونجاها نمیشه، از جای اونجا، هنوز اون موقع شهری به نام کوفه نبود ولی منطقه کوفه بود که پادگان اعراب بود، از اون پادگان استفاده کرد و یک عده رو هم مجبور شد از یه بهشون گفتن یمانیان، از یمن یمانیان فرا بخونه برای اینکه یه لشکر عظیمی جمع بکنه که در مقابل اینها بیستن، که نبرد نهاوند رخ داد و حالا باد وزید، نمیدونم حالا دوباره یه سری داستان ها پیش اومد که حالا روی فتول بولان یه قسمتشو براتون خواهم گفت و ارتش ایران خب در واقع اون لشکر ایران شکست خورد به هزیمت رو با بدبختی هم عرب پیروز شدن، کلک زدن، یه جوری وانمود کردن، چون نبرد خیلی طولانی شد، نبرد نهاوند دیگه آخرین نبردی بود که ایرانیان دیگه اون آخرین زوری که در واقع ما داشتیم زدیم، و بعد از اون دیگه مثلا چیزهایی که پیش می اومد این بود که یکی بلند شه علیهشون مثل یعقوب، یا مردم شورش کنن بیان والی و حاکمی که اعراب خلیفه عرب گذاشته توی اون شهر اونو بکشن، مالیات دادن دیگه شد اینا. ولی کلیت ایران دیگه شکست خورد واقعا، یعنی ایران رو اعراب تصاحب کرده، اصلش دیگه فتح نهاوند بود، برای همین اسمش روشن فتح الفتوح. خب در این نبرد که طولانی هم شد، هی می اومدن می جنگیدن می رفتن، یه دی بر کشته شد، دو بر تن به تن بود، یه سری جو اکثر ایرانی ها پیروز می شدن، ولی آخر سر یه کلکی زدن اعراب یه جوری وانو، چون ایران یه حالت تدافعی شد، مثل یک حالت در یک جایی بود مثل قلعه مانند بسیار بزرگ، و میگم اعراب هم با سیستم کوهستانی یا حتی یه تپه، نه فقط کوهستان، چون مکه جزیره العرب هنوز شبه تپه هم نداره، مثلا با بلندی آشنا نبودن، هنوز هم نیستن، مثلا برف ندیدن تو عمرشون، ندیده بودن، یعنی کوهستان ندیده بودن، همین یه جای جلگه فلات و صاف اونجا زندگی میکنن، بیابون برهوت همچین حالتی، حالا یه جایی مثل طائف و مدینه یه ذره مدنیت داشت، ولی چیز باز همین صاف بود، کوهستان رو نداشت. به همین جهت خب این نبرد ها رو اکثرا اونا خودشون به هزیمت میرفتن، در واقع عقب نشینی میکردن، کاری کردن که انگار در واقع به لشکر ایران اینجوری تلقین کردن که ما داریم بر میگردیم سمت شهر، اونا ما اصلا باختیم، داریم بر میگردیم، داریم عقب نشینی میکنیم به سمت خود عربستان یا به سمت مقرمون تو پادگان کوفه، و این باعث شد ایرانیان از اون جایی که بودن و به نفعشون بود اون بلندی بیان پایین. خب اینا اومدن و به محض اینکه این خبر رو جاسوسان عرب رسوندن به لشکر که اینا ایرانی اومدن بیرون، حمله شروع شد. خب بعد اینجا هم برتری نفرات بود، هم یه چیزی رو که بارها گفتم هم بتن باید در نظر بگیریم، عرب با این روحیه اومد جنگید و نبرد کرد که اگر بکشم خب برای من غنیمت هست و زن هست و عاشق این چیز هست. مقدمه ابن خلدون رو بخونید، عرب نه تنها در اون بره، الان هم همینه، عشقش همینه، رقص و آواز، حالا یکم کمتر، بیشتر همین، خانم، پول، مادیات، دنیوی، به قول ابن خلدون به دنبال لذات و شهوات آنی هستند عرب. خب تو ذهنش این بود، اگر بکشم زنده بمونم در اینجا و بکشم، از غنیمت ها به من میرسه، پول میرسه، زن میرسه، نمیدونم قسمتی یه وقت امکان داره اصلا والی شهری بشم، خیلی شرط داشت ایران. خب اینا خیلی از بزرگان عرب والی قسمت های مهمی از ایران شدن و حکومت ولایات مختلف ایران رو گرفتن، خود مغیرت ابن شعبه، خود اشعث ابن قیس، خود خالد ابن ولید، خود سعد ابن ابی وقاص، همشون باری حالا عوض می شدن، ولی یه حکومت ها حتی میگم برای حسین هم به عمر ابن سعد حکومت ری رو وعده داده بودن که حالا بهش ندادن، چون خوشم نرفت به جنگی، ترسید آخر سر گفت به سر پیغمبر می ترسم، نرفت، به واسه همین شمر رو فرستاد یزید. این پس بردام اربعین هست، ولی به اندازه کافی راجع به حسین ابن علی صحبت کردیم. به هر روی این در واقع باعث شد که لشکری را بیاد بیرون، اینا حمله کنن، هم برتری نفرات بود، هم همین برتری ذهنی که بکشم این گونه میشه، اگرم بمیرم پیامبر به من وعده بهشت و حوری و نمیدونم این چیزها رو داده، اونور بهشت است و جنات تجری من تحت الانهار، جویها از زیر درختان آن روان هست و اینها. با این روحیه اومدن جنگیدن، یعنی نه تنها برتری نفرات، برتری روحیه داشتن. از این ور خب ایرانیا نه، هم اوضاع به هم ریخته، هم در واقع ارتش به هم ریخته، هم شاه فراری و داستانهای دیگه، یعنی فکر درگیر بود، اگر به بازیم تمام هست، اگر اینجا شکست بخوریم ایران رفته و غیره، این تو ذهنشون دیگه این نبود ما بکشیم بزنیم این میشه، ایرانی اهل این کارا نبوده هیچ وقت، هیچگاه ایرانی به خاطر عقیده و غیره، در طول حتی شما الان حتی گوگل کنید بزرگترین امپراتوری تاریخ بشر امپراتوری هخامنشی است، اما هیچگاه در هیچ کجا از تواریخ حتی اندکی که از هخامنشیان به دست ما رسیده میخوانید. یک شاه هخامنشی رفت، حالا با دو تا استثناء، از جمله حالا خود کوروش رو بگیم که استثناء هم نره، همه جا رفت جای رو فتح که آدم کشت، رفت جای رو فتح کرد عقیده تحمیل کرد، رفت جای رو فتح کرد نمیدونم به زور به مردمش که یا اینو میپذیری یا تیکه تیکه میکنم یا باید به من باج بدی. نهایت این بود وقتی مصر رو گرفتن، خب مصر خراج همه کشورهایی که تحت نظر ایران بود خراج میدادن. این یه چیز بدیهی بود بین کشورهای متمدن اون دوران که اون بزرگه وقتی از این کوچیکه داره دفاع میکنه و اونجا سرباز داره و غیره، مثل امروز یه باجی باید بده، در واقع باج اسمش نیست، خراج و مالیات باید بده به خاطر سازندگی که اونجا صورت میگیره. یعنی شما فرض بفرمایید اون قسمت تیسفون که میشه الان بالای بغداد، خب اگر مالیاتی گرفته میشه صرف سازندگی میشه، ساختمان هایی که واقعا تو الان هم زیبا هستن پس از 2000 سال، در تخت جمشید و همین منوال در استان فارس سازندگی انجام میشد برای مردم. این گونه نبود که این مالیات ها صرف عیش و نوش شاهان بشه و نمیدونم مجالس بس فقط را بندازن و بگن و بخندن و حرم سرا داشته باشن. خیر، این حرم سرا بازی هم بعد این اصلاب ناب محمدی باب شد. کی کوروش کبیر حرم سرا داشت که حتی در حکومت پارتیان اشکانی اشک اول مرداد ایش بودم کسی نشیده نگفته گزارش نکرده، در ساسانیان همینطور کسی حرم سرا که سهل حتی سه تا بگیم دو تا بگیم زن داشته باشه. حالا اواخر خسرو پرویز خب یه دونه زن مسیحی هم داشت و حالا از این طرف یه ایرانی، اما میگم چنین چیزی رو ما ایرانی تا الان نداشت. تا اون موقع وقتی نبرد نهاوند تمام شد و این فتح الفتوح انجام شد، در واقع دیگه ایران عربیزه و اسلامیزه شد. این کلیت ماجرا دیگه، ایران کلیتش، ایران فلات ایران غرض هست. یعنی شما میگم عراق رو در نظر بگید، ارمنستان و گرجستان و از این تا، یعنی در آسیای میانه از اون ورد پایینم بریم تا نزدیکای اون طرف هیره و خود هیره و از این برم تا نزدیک مرز هند که تقریبا میشد فلات ایران. خب اینا همه افتاد یکی یکی شهرها به دست عرب و ایران دیگه شد اسلامی عربی. زبان
مثلا جان تا یه آبی بخوری چون صدات هم میدم یه خورده گرفته و من دو سه نکته رو به دوستان بگم. درودی داریم خدمت همه عزیزان که در حال شنیدن صدای ما هستند. اگر این برنامه رو به صورت صوتی گوش میکنید، ما برنامه هامون روز پنجشنبه ساعت 22:30 به وقت ایران روی تلگرام به صورت زنده و مستقیم هست، روی یوتیوب هم به صورت زنده و مستقیم هست و میتونید برنامه های ما رو به صورت زنده بشنوید و آدرس تلگرام ما @MELLIG هست که مخفف کلمه ملیک، یعنی ملی گرایان مردم گرا. این برنامه هم برنامه دشمنان ایران و ایرانی است که در این برنامه به صورت تاریخی میشکافیم و به جلو میایم که چه گذشته بر ما، چگونه شد که در این تنگنا قرار گرفتیم و مسائلی از این طریق رو به خصوص مرتبط با تاریخ کشورمون رو بررسی میکنیم و به جلو میایم. کسرا جان اگه حاضر هستید ادامه من پس با شما.
بله سپاسگزارم مهدی نازنین. خب پس از این قضیه دیگه میگم ایران اسلامیزه شد، عربیزه شد، زبان هم عربی شد و دیگه حقیقت هم باخت. و گفتم مردم سه دست، یه عده کوچ کردن، یه عده از ایران کوچ کردن، به نسبت اون عده که مونده خیلی اندکی، ولی این کار کرد رفت سمت هند، یعنی مسیر هند و بعضی ها سمت شامات، ولی اکثریت چون زرتشتی بودن سمت هند رو پیش گرفتن، که میگم این اشخاصی که در هندوستان امروزی هستن و زرتشتی تقریبا احتمالا اکثرا نسلشون به این اشخاص برمیگره که از ایران به سمت هند مهاجرت کردن و به قول امروزی بخوایم بگیم. و گروه دوم گفتم اسلام رو پذیرفتن به عنوان حالا اینکه اومد گفت برابری و برادری، اینم تعداد به مراتب به نسبت اونایی که مقاومت کردن کمتر است یا به نسبت اونایی که مهاجرت شده باشه. این دو گروه رو هم دیگه گذاشت مثلا 20% 30% آخرش، خیلی بخوایم بدیم، گروهی که مهاجرت کردن، گروهی که پذیرفتن، مثلا فئودال ها، زمیندارهای بزرگ در واقع توافق کردن با عرب که بله ما اون باجی رو که شما میگی خو اینا اومدن گفتن باید جزیه بدید دیگه، سه حالت گفتن، یا بمیر میکشیم در واقع، یا جزیه بدید دینتو نگهدار، میخوای دینتو داشته باشی کارهای خودتو بکنی به ما جزیه، پول باج، پول زور رو میگن دیگه جزیه، این دیگه اسمش مالیات نیست، چون قرار نبود اون حکومت عرب برای شما کاری بکنه، نه این پولو میدادی صرفا برای اینکه زنده بمونی. شما این گونه نظر ببینید، این بازی با لغات بارها عرض کردم، ما داریم تو قسمت های مختلف هم قرآن هم نزد عرب هم کاری که با ما کردن در واقع پیاده کردن از همون بره تا امروز، که یک مطلبی رو که مثلا شنیع هست، یک کاری فعلی رو یا یک عملی رو بخوایم راحت بگیم، یک کار یه عملی رو که شنیع هست درست نیست، یعنی که بشنبه واکنش نشون میده میگه نه این درست نیست غلطه، دزدی چیز خوبی نیست، هیچ کس نمیتونه بگه بیای مثلا بشه بگی دزدی چیز خوبیه، حداقل بیاد بگه آره دزدی بهترین شغل دنیاست، خب طرف اکثر انسان نرمال واکنه، حالا با اون روانیه که دزدان با اینا کار نداره، انسان نرمال واکنش رو میده نه دزدی بده، اما اگه اسمشو بذاره غنیمت خب کسی آنچنان واکنشی نشون نمیده به غنیمت، نمیدونه آنچنان غنیمت گیری چه فعلی، یعنی چی کار میکنن که اسمشو بذاره غنیمت، آقا این همه مال و ما از ایران غنیمت گرفتیم، ولی بیان بگن این همه مال و ما از ایران یا از شامات یا از مصر دزدیدیم، خب خیلی قضیه عوض میشه دیگه.
دقیقا مثل روشیه که گلوبالیست ها الان دارن انجام میدن، رو هر چیزی
بله.
هر چیز بدی یک اسمی میگذارن و اون رو خوب، یعنی هنر رو ضد هنر رو میارن هنر جلوه میدن، و مثلا ضد موزیک رو میارن موزیک جلوه میدن، ضد موسیقی رو در واقع.
دقیقاً درود بر
این متد جدید شما الان دوستان زیاد میبینیم، یعنی شما دقت کنید پیرامون تو خبرگزاری ها تو همه جا این نمونه رو که کسرای عزیز داره میگه داریم میبینیم. بله
بله دقیقاً مهدی جان الان هم هست، یعنی میگم اون چیزی رو که در واقع الان خود همین لفظ گلوبالیسم که شما فهمیدید، گلوبالیسم در باطن در معنی معنی بدی نداره، جهان وطنی یعنی این نیستش که وطن تو بکنه، هر کی میهن خودش میهنش هم دوست داشته باشه، اما فقط به خودش فکر نکنه، انسان به بشریت بیاندیشه، برای بشریت باشه، بشر با بشر چه تفاوتی داره، چقدر معنی زیبایی داره، یعنی آقا همه انسانیم، کره زمین مسکن ماست، آن را پاس بداریم در راه اعتلاش بکوشیم و غیره، حالا هر کس با فرهنگ میهن خودش به مردمان خودش، خواهی میشه گلوبالیست، ولی اینها تحت لوای گلوبالیست دارن چی کار میکنن، دموکراسی همینطور و همشون اون موقع هم اینجوری بود دقیقا، یعنی شاید این در واقع دیگه شده زاده شده از همین موجودات و این الفاظی باشه که اون دوره استفاده شده، چون خیلی فاصله است، 14 قرن 13 قرن فاصله است و از اسلام این شروع شد این بازی، چون در آیین زرتشتی اصلا چنین چیزهایی نبوده، حتی در آیین یهود در توراتی که در اون بره بوده و میخوندن و حالا یه سری توی سری کتاب آمده که چی توی تورات اون دوره بوده چنین حرفایی نیست، اما در اسلام هست، اومدن همین لبس مثلا دزدی و غنیمت، یعنی زنشو بکش بچهشو برده کن، چی خودشو بکش زنشو بگیر برده کنیز کن، بچهش هم اخته کن برده ببر به غلامی و بردگی، این غنیمت گیری، مالش هم ببر، چرا؟ چون کافره، کافر که کسی که الله رو خدا نمیدونه، محمد این آیه قرآن هم بتن نگی تفسیر داره فقی چی نداره، تمام تفاصیل هم برید بخونید همینه، کسی که مثلا این دیگه اصلا هیچ تفسیر نداره، کسی که مسلمان باشد پدرش مسلمونه خودش به دنیا میاد به آیه قرآن عمل میکنه، کدوم آیه قرآن؟ آیه که میگه به آن دسته از بندگانم بشارت بده که تمامی سخنها رو میشنه من بهترین انتخاب میکنم، فبشر عبادی الذین یستمعون القول یتبعون احسنه، دارم به این عمل میکنم، میرم همه اخبار یهودی رو میشتم، زرتشتی همه رو میخونم، کمونیست حتی بکتاب و بکاتب انسانی بودیسم اینا رو خب انتخاب میکنم اسلام دین درستی نیست، نمیتونه سخنان خداوند باشم، من میخوام بشم بودایی. حکم این آدم طبق خود همون قرآنی که گفته لا اکراه فی الدین، در دین اجباری نیست، همون قرآنی که گفته برو تتبع کن تفحص کن و بهترین رو انتخاب کن، طبق همون قرآنی که بارها ازش مایه میذاره آخون که اشاره کرده به علم آموزی، تشویق کرده به تفکر انسانها رو، و با همه این کارا منم رفتم همه این کارا رو کردم، پی بردم اسلام دین خداوندی نیست، نمیتونه آیین الهی باشه. حکم من طبق همون کتاب مرگ هست و کشته بشی. چرا؟ چون میشی مرتد دیگه، کافر. مرتد یعنی از دین برگشته، معنی فارسیش تحت و لفظیش یعنی کسی که از دین اسلام بازگشته باشه که مرتد. مرتد حکمش قتل، قتل واجب، به قول خوشون مرتد قتلش واجبه. خب رضا اینجا دیگه نگید تفسیر داره، نه خود از خود قرآن دارن اینجا تو حکومت استفاده میکنن، نه آخوندمون، همون دوره رو دارم خدمتتون میگم، داشتن طبق خود کتابشون عمل میکردن، حالا هنوز کتاب نشده بود البته قرآن ها. اما خب چطوری متوجه میشدن که آیات چیه؟ هر جا اعراب حمله میکردن، اصلا دلیل یکی از دلایل بزرگ جمع‌آوری قرآن همین، یعنی که به ذهنشون رسید جوابی کنن، که خیلی مهمه، من پس که یک جلسه رو حتما بهش اختصاص خواهیم داد، جوابی قرآن رو زمان عثمان انجام شد، حالا ما فعلا تو عمر هستیم. و یکیش این بود، می اومدن یک سری از کسایی که حافظ قرآن یا کاتب قرآن، خود تو بین اینایی که حافظ و کاتب قرآن بودن جنگجو هم بودن، از جمله خود علی، از جمله خالد ابن ولید، از جمله حذیفه ابن یمان، از جمله مغیره ابن شعبه، از جمله طلحه ابن عبیدالله، از جمله در واقع زبیر ابن عوام و غیره، اینا همگی سر خود سعد ابن ابی وقاص قرآن رو بلد بودن، در ذهن داشت، عرب خیلی ذهن بازی داشت این مسائل تو یادگیری شعر و اینا، چون اصلا فی البداهه شعر میگفتن اکثرا جنگجویان. اون توی فایل قبلی گفتم حتی موقع جنگ نبرد میخواستن با هم بکنن، چه تن به تن چه گروهی، دو نفری می اومدن مثلا هم به شعر رجز می خوندن، یعنی فل بداهه با زبان شعر برای هم رجز می خوندن، برای همین حفظیاتشون خوب بود، خب حفظ بودن و از اینها توی لشکر می گذاشتن که جایی نیاز شد، چون می خواستن هر جا برن با این حالت می رفتن، هر شهری رو هر قومی رو می رفتن که فتح بکنن، می گفتن آقا پیغمبر ما به ما اینو گفته، یعنی هر جا می رسیدن به رئیس اون قسمت، والی اون قسمت، شاه اون قسمت، هر کی که بود میگفتن پیامبر ما به ما گفته است اگر به مردمانی رسیدید که همین عرب نبودند و غیره، یا به آنها اسلام را عرضه کنید، اگر پذیرفتن، اون دفعه پیش دقیقه این خود جملهش رو از روی طبری و واقعی بهتون گفت، فنعم والکرامه، یعنی همون فبه المراد، اگر نپذیرفتن با آنان حرب کنید، یا بمیرن یا به خاری جزیه بدن. آیه قرآن هم دقیقا همینه، با آنهایی که اسلام را نمیپذیرن حرب کنید تا با خاری و ذلت به شما جزیه بدهند. جزیه هم یکی دیگه از همون الفاظه، خب بگی آقا پول زور، انسان واکنش نشون میده که من آقا هر چی قیمتی داره رو میپردازم، اما یه مقدار بیشتر قرار باشه زوری از من بگیری، نه نمیدم، انسان وارسته این کارو نمیکنه، میگه نمیدم، پول زور دوست ندارم به کسی بدم، دلی دوست دارم کار انجام بدم، به قولی اگه قرار کمک کنم خودم بدم، نه اینکه بیاد قرار باشه زوری باشه. خب اسمشو میذارن جنسیه، به هر، یعنی اینهایی که اینا دارن پیاده میکنن در شهرها و ما داریم میگیم، عینیت کامل داره هموطن با قرآن، با خود
مثلا
اسلام،
مثل همیاری های شهرام شارلاتان میگفت که کردیت کارت ها رو همیاری کنید، همیاری یعنی که هر کسی دلش بخواد کمک کنه، این رفته بود بعد از رو کردیت کارت ها پول ملت رو دزدیده بود دیگه، یکی 2000 دلار 3000 دلار شارژ کرده بود، بعد گفته بود آه چرا اینجوری، که گفت همیاری دیگه،
همیاری دیگه، بله
همیاری زوری
دقیقا پول زور. میگم این تا امروز ادامه داره این بازی با این کلمه، خود آخوندم در حکومت خودم میگم مثلا مجلس شورای اسلام میخوای اینا مقالطه است، همسه به هم نمیخوره، مجلس جایی که میشینی جلسه جلسه میاد دیگه، شورا جایی که مشورت میکنی. خب اسلام یعنی راجب اسلام، یعنی جایی که راجب مشکلات جهان اسلام صحبت میکنی میشه مجلس شورای اسلامی، و جایی که راجب مشکلات مردم صحبت میکنی میشه مجلس شورای ملی. یعنی راجب ملت میریم اون تو حرف میزنیم، اسمش برای خانه ملت نیست. همش این مغالطات و این بازی با الفاظ، این مغالطه الفاظ همیشه هست که بهش میگم مغالطه معنایی. باری خب اینا اومدن، میگم فقط هم بتینی در نظر داشته باش، کارهای اینا این گونه نیست که بگیم عرب کرد دوباره، اینو دیگه نیایم گول بخوریم آخوند بعد اسلام خوبه. اینجا عربا دارن وحشی باز میارن، ربطی به قرآن و اسلام نداره. دوباره اینو لطفا نگید، چون من دارم استناد میکنم اینجا دقیقا کدوم آیه است از کجا. تو لایو های قبلی هم کامل آیه رو خوندم و گفتم که کجا اینا رو گفته. لذا هر آنچه عرب، حالا شاید سری جاها افراط بیشتری داشته باشه، یه کارهای بیشتری انجام داده باشه عرب، اما کلیتش برگرفته از همین قرآنه که حافظان یا کاتبان بعضی تو همون لشکر می بودن، جا می دادن عمدن، که وقتی میرن به یک قومی که آشنا با اسلام نیستن، اگر پذیرفتن آموزش بدن یا دین ما چیست، چه ها گفته، چه کارا باید بکنید. خب این نماز و روزه و کتب علیکم الصیام، برای شما روزه واجب گشت، لا تقوموا بالصلاة ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، نمیدونم مس به نماز نیستید و غیره. خب اینا رو باید میگفتن، یاد میدادن، وضو گرفتن، این اون خب یکی باید میبود. اینا بوده در یک نبردی که حذیفه ابن یمان داشت میرفت نزدیکای ارمنستانی، میرفت از سراباد در گرگان و از اون طرف به سمت ارمنستان، که عرب معمولا جرجان هم میگفتن، اسم یه عده هست آخر اسمشون جرجانی داره، جرجانی یعنی همون گرگانی، چون عرب گیه نداشت جرجانی میگفتن. و در اونجا یه نبردی صورت گرفت قبل از اینکه حذیفه ابن یمان در واقع یا راه افتاده بود یا اینکه قبل از اینکه راه بیفته، یه نبرد دیگه عرب داشتن در داخل ایران که عده بسیاری از این کاتبان و حافظان کشته شدن، کاتبان و حافظان قرآن. خب این خبر را حذیفه ابن یمان به عثمان ابن عفان داد که آقا این دو تا مشکل ما داریم، یکی این که اینا دارن کشته میشن تو جنگا و دیگه اثری نمیمونه قرآن، دوم این که اختلاف قرائت زیاد بود، که اینو میگم زمانی که رسیدیم به جمع آوری قرآن مفصل میگم که حتی این 14 تا روایتی که حافظ هم بهش اشاره میکنه، عشقت رسد به فریاد ور خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی، و 14 روایت اینا از کجا آمده، کی میگفت، در کوفه چه روایتی بود، در مصر چه قرآن ها چگونه بوده، این برای جلسه که راجعه. ولی این قضیه پیش اومد و در تمامی این نبردها از این حافظان و کاتبان بودن که ارائه میکردن. ایرانی هم گفتن دو دسته کوچیک، یکی کوچ کردن، یکی اسلامو پذیرفتن، به دو حالت پذیرفتن، یا پذیرفتن مسلمون بشن، یا پذیرفتن جزیه بدن، یعنی دینشون رو حفظ کنن جزیه بدن. قسمتی هم که پذیرفتن دوتا، یا گفتن نه ما همون زرتشتی مونی ولی پول بهت میدیم، باجو میدیم، نکش ما رو، یا اینکه نه پذیرفتن مسلمون شدن، که عده تو بین این عده اکثرا مسلمون شدن. باز تو بین این گروه اکثرا اونایی بودن که مسلمان شدن و پذیرفتن که باجم ندن، و گروه بزرگتر 70% است، کم دیگه 65% نه نبردها کرد، نپذیرفت، بر نتابید این که سیادت عرب رو اول بپذیره، عرب رو دید بهش سلام بکنه بگه من تسلیم تو هم، عرب رو دید اگر روی شتر بود پیاده بشه بذاره عرب سوار بشه.
حسادان این سوال پیش میاد، این خب خیلی جا میگن این داستان سلام از همون تسلیم است و وقتی سلام میکنی یعنی من تسلیم هستم، این تا چه حد صحت داره؟
ببینید مهدی جان، درست دقیقا وقتی اینها اومدن وارد ایران شده و دیگه پرس کردم عربیزه شد، اسلامیزه شد، گرفتن کامل تقریبا ایران رو دیگه گرفتن، یعنی ما شکست خوردیم، اومدن یه سری قوانینی گذاشتن. یکیش این بود که اگر یک ایرانی به یک عربی رسید، اولا ایرانی حق زن گرفتن از عرب نداشت، اما عرب اگه دست دختر ایرانی میذاشت کسی حق نداشت مخالفت کنه، چون اذن پدر نیاز بود از همون موقع. ولی خب نیا حق مخالفت نشد، اما عرب از ایرانی، ایرانی از عرب حق نداشتن بگه. یکی این سلام بود که ما اشتباهی میگیم از سلامتی، میاد ریشه این سلام هموطن از سلامتی نیست. سلامت یا همون سالم، این هم عربی، سالم بر وزن فاعل، اسم فاعل سلام است. خب یکیش ثلاثی مزید، یکی ثلاثی مجرد، حالا وارد دستور زبان عربی نمیشه، اما ریشه سلام از سالم بودن و سلامتی نیست، از تسلیم هست، از اسلام و مسلمانی است. یعنی هر ایرانی به هر عربی رسید بگه سلام، بدان معنا که من هر آن گونه که تو بخواهی تسلیم تو هم. اگر جنسی میخوای هستم، اگر کارگری بردگی هستم، کنیزی خانوم باشه هستم، یعنی با همون باز برده جنسی دیگه، اگه قرار برات بیام کار کنم، حمالی کنم، مجانی هستم. این سلام یعنی من تسلیم تو هم هموطن. معنیش بهدی جان کامل این هست و از تسلیم میاد. خود اسلام هنه مسلمان هم، مسلمان یعنی چی؟ مسلمان یعنی کسی که در برابر الله تسلیم است. امر الله، خب امر الله چیه؟ قرآن داریم و سنت دیگه، میگن این دوتاست و اصلش هم قرآنه، که الان دو تا امر بزرگش رو گفتم، یکی این که بکشید، یکی این که بزنید به سرشون با خواری و ذلت بیان جزیه بدن. یعنی هم بتا اینها برگرفته از این که بگیم عربا این کار رو کردن، اونا وحشی و بادینشین بودن، خدا اینو نگفته، پیامبر اینطور زندگی نکرده، اتفاقا پیامبر یاد گرفتن اینها کارهاشون رو. اینها یه نمونهش توی کتاب خود دقیقا اینا فتح نهاوند فتوح البلدان بلازری صفحه 116 و 117. 117 چی میگه؟ نعمان گفت، نعمان کرده بود فرمانده لشکر توی فتح نهاوند، عمر نعمان کرده بود در واقع نماینده و پیس رئیس فرمانده. نعمان گفت پیامبر خدا صلی الله را دیدم که اگر در آغاز روز جنگ نمی کرد، در انتظار فرو نشستن خورشید و وزش بادها و فرارسیدن یاری می ماند. یعنی یه یاری حالا از جانب فرشتاش و این چیزا می گفت، پیامبر قرآن هم آورده دیگه. میگه وقتی پیامبر در روز جنگ نمی کرد، در موقعی که روشنایی بود، منتظر می شد خورشید بیاد پایین، یعنی غروب کنه، شب شه، باد بوزه که ایران سمت ما هم وزید و یاری برسه، حالا یه لشکری از عقب بیاد، یه کمکی برسه، یا یه بارم تو قرآن اشاره کرده بود توی جنگ احد که فرشته ها با شما هستن و فلان، شکست هم خوردن مسلمانش تو احد، شکست خوردن با وجود تمام فرشته. خب این حرف نعمان یعنی چی؟ یعنی من دارم کار پیامبر رو میکنم، دقیقا دارم کار سپس گفت مرایت خیش سه بار به اهتزاز در آرم، نخستین بار نشان آن است که مرد وضو سازد به نماز گذارد، دیدن کاری که پیامبر میکرد. حرکت دوم نشان آن است که مرد به شمشیر خود نظر کند، پندارم که راوی گفت مرد در بند موزه خود بنگرد. موزه همون به کفش میگفتن موزه، منظور موزه چیز نیست، به اون چی که پا میکردن میگفتن موزه، که به موزه خود بنگرد و مهیا گردد، یعنی دیگه کتونیا رو بپوشه، اون چیزی که برای جنگ میپوشه پاش میکنه، بپوشه و مهیا بشه برده و در کار و حال خیش نظر کنه، و چون به لطف خدای حرکت سوم را نیز ببیند از جانب من، هجوم آرید و چنان کنید که در یکدیگر نپیچد. آنگاه درفش را به اهتزاز درآورد و سپاه چنان کرد که وی فرموده بود. یعنی چی؟ دقیقا این خود 117 بلازری دیگه، معتبرترین صفحه 117. این یعنی هر آنچه انجام میدادن این فرماندهان عرب یا خود اعراب، چه با ایران چه با مصر، فرق نه با همشون، ولی علل خصوص ما با کشور خودمون کار داریم، آن چیزی بود که همین قرآن و سنت، سنت یعنی کارهای پیامبر، توضیح دادیم و تشریح کردیم هموطن در فایل قبلی، سنت چی؟ سنت القول، فعل، تقریر، همه اینا رو ما توضیح دادیم. خب طبق قرآن و سنت عمل میکردن، اصلا قبل از اینکه برن جنگ وضو میگرفتن، نماز میخوندن، کاری که دقیقا پیامبر میکرد. همین حالا پس فردام عربینه یه اشاره کوچیکی به این بکنم که مربوط کار پیامبر که علیکی نسبتش میدن به یزید، کسی که آب رو بست پیامبر اسلام بود، محمد ابن عبدالله. چطور؟ جنگ بدر رو برای چی بهش میگن جنگ بدر؟ چون نزدیک چاهی بود به نام بدر. خب اونجا صورت گرفت. نبرد سر چی بود؟ قافله بزرگی از تجار که میگم ها تمامی اهل مکه یا چوپون بودن یا بزرگانش تو تاجر بودن، اکثرا یه سهمی توی این قافله داشتن. کی قافله سالار بود؟ ابو سفیان. خب داشت این قافله رو می آورد سمت مکه و پر بود از چیزهایی که دیگه سودشون بود، حالا یکی 2 سهم داشت، یکی 20 سهم داشت، یکی 10 سهم داشت، داشت می آورد سمت مکه. فهمید محمد و یارانش که این میگم اسم دزدان مدینه رو ابو سفیان داد به اینا، طبری میگه، واقدی هم قاید طبری به واقدی استناد که واقدی گوید ابو سفیان اینها را دزدان مدینه مینامید، چون دقیقا میومدن غارت میکردن، کاروان دزدی حمله میکردن، به یهودی هم همینطور، هر کی رو میبیدن یه پوری سوری دار میرفتن بهش حمله میکردن به زور. خب پیامبر دستور داد آقا جمع بشید، کیا؟ کسایی که باش مهاجرت کرده بودن، اومده بودن هم مکه به مدینه که میشن مهاجران، انصار کسایی که اونجا بهش ایمان آوردن، مخصوص از قبیله اوس و خزرج. خب اینا جمع شدن، آقا حمله کنیم کاروان رو بدوستیم. اونم در ماه حرام. در قرآن باز هموطن آمده، این جالب، این داستان اومده که این 4 ماه نزد خداوند حرام است، نزد الله همون 4 ماه حرامی که اعراب داشتن، رجب و رمضان و محرم و ذیحجه فکر کنم، همون 4 تا رو هم قرآن پذیرفته که اینا ماهای حرامن، در این ماها هیچ جنگ و نبرد و دوزی و قتلی نباید صورت بگیره، حرامه، نزد الله حرامه، یعنی مثل زنا میمونه، مثل آدم کشی میمونه. خب محمد تو ماه حرام این کارو کرد. بعد از اینکه نبرد تموم شد، تو قرآن این هست آیش و تو تفاسیر هم بهش گفتن همین ناسخ و منسوخ، دوباره اومد آیه آورد، دید تو ماه حرام رفته حمله کرده، خب چیکار کنم؟ من گفتم اینا نزد الله حرامه. ببینید سخن انسان باشه درست از آب در میاد، ولی اگر بگم خدا گفته، خب خدا گفته اینا حرامه، بعد پیامبرش تو ماه حرام میره کاروان میدزده، خب چی شد؟ خب الله من گفته حرامه. چه آیه ای آورد؟ آیش اینه که بله ما درسته گفتیم که این 4 ماه حرام هستن و نباید کاری کرد، اما اگر خداوند و پیامبرش صلاح بدانند میتوانند این کار رو انجام دهند، چرا که اگر آیه ای رو ما نسخ کنیم آیه ای بهتر برای شما میآوریم. این هم توجیه.
حسا جان یه آبی چیزی بنوش، صدا
گرفته.
آره منم عزیزی اومده اینجا می نویسد که کسرا راسل به زودی می میرد چون به تصوف توهین کرده است.
خیلی ممنون.
اگر چنین باشد که در دنیا هزاران نفر هزاران چیز میگن، اگه قرار به مردن، خب سلمان رشدی به همون 30 سال پیش قرار می مرد دیگه، مگه سلمان رشدی که همه تون رو شست دیگه عزیزان. بالام جان
مهدی گرامی کلامتون اساس
شما آبت رو بنوش.
نه آخه اصلا تصوف باور به فهم شخصی که اینش اصلا نبیده تصوف چی هست، مطمئن باشید.
بعد نوشته به همه ادیان هم توهین میکند و از اینجور چیزها. ببینید دوستان، این دنیا، مهدی میرقادری تا حالا به این نتیجه رسیده که این دنیا زیاد عدالتی تو کارش نیست و این ما هستیم که باید عدالت رو برقرار کنیم، چون که همین جور بگذارید بر عهده این که حال یک، حالا تو خطاب به شما هم دارم میگم، شما هایی که خیلی فکر میکنید اللهی نشسته اونجا و نمیدونم اینی نشسته اونجا، این ما هستیم که باید عدالت رو برقرار، این ما هستیم که باید حقمون رو پس بگیریم، این ما هستیم که باید از این بدبختی و رخوت و بیچارگی که برامون تدارک دیدن بیرون بیایم، وگرنه کسی به دنبال حق ما نیست. خدا هم به نظر من اگر هست، خدا اون خدا قهر کرده رفته، همینجور جهان رو گذاشته و رفته، چون که واقعا اگر خدایی به اون معنایی که آقا اون بالا هست و نمیدونم عادل و فلان و بیسال و این صفاتی که میبندن اون بالا وجود داشت، به اشارتی میتونست هرچی آدم بد هست و ستمگر هست و ظالم هست و نمیدونم چیزه اینا رو به یک اشاره بکشه، انسانهای خوب رو هم عمرهای طولانی بده که زندگی کنن. نیست آقا، رها شدیم رفته، و تو این جنگلی که ما رها شدیم مجبور هستیم که خودمون حق خودمون رو بگیریم، مجبوریم که آگاه بشیم، بیدار بشیم، بدونیم که اگر که ما جمع نشیم، دسته نشیم، گروه نشیم، بزرگ نشیم، نجنگیم، اسلحه ها نداشته باشیم، آگاه نباشیم، بیدار نباشیم، با هم دشمن باشیم، با هم حسادت بورزیم، چشم دیدن هم رو نداشته باشیم، حتی اگر دوستان هم باشیم و یک جا باشیم، اینها آخر سر تباهی و نابودی است. ولی باید به این نتیجه برسیم که اگر بخوایم عدالت برقرار کنیم، اگر بخوایم که حقی رو بگیریم، باید با هم باشیم، باید دسته بشیم، گروه بشیم. معنی حزب هم همین هست، یعنی یک سری افراد که یک سری تفکر واحد رو دارن، یک سری هدف واحد رو دارن، کنار هم جمع میان که در جامعه تنها نمونن. برای همین هست که ما گروه ملی گرایان و مردم گرا هستیم، انسانهای ملی که کنار هم جمع شدیم تا یک جهان بهتری رو بسازیم، دنیای بهتری رو بسازیم. لااقل به کسی زور نگیم، اذیت نکنیم، به قولی مردم رو از زندگیشون نندازیم، حق کسی رو نخوریم، همون زندگی نرمال و به عبارت یک انسان سالم هم همین هست. حالا ما نه کار به رخت خواب رفتن کسی داریم، نه کار داریم به زندگی کسی، نه به غذا خوردن کسی. این چیزی که میگیم به قول همون شعر حافظ چی بود کسرا جان؟
مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن، که در مکتبم یا طریقت ما جز این گناهی نیست.
تمام شد و رفت. یعنی دنبال این هستیم، دنبال آزار کسی نیستیم، ولی از حق خودمونم نمیگذاریم. تمام شد و رفت. بفرمایی که هست باشه.
من سپاسگزارم مهدی نازنین، واقعا اشاراتی به جا، درست، منطقی و کاملا موافقه. بعد بهدی جان یک اشارتی هم بکنم که همین تاریخ ما هم در بر میگیره. این حزب ملیگران هموطن به این صورت هست که دست کم میخواییم جلوی یه چیز دیگر رو بگیریم، و اون این هر بار در تاریخ ما حمله صورت گرفت پشت سر هم، یعنی یکی اومد برای اینکه دعوا حکومت رو عوض بکنه، همش با حمله بوده، غیر از یه بار، یه بار که اون رضا شاه بزرگ بود. ببینید طاهریان اومدن در شرق حکومت ساختن، مثلا در خراسان، بعد صفواریان اومدن، بعد سامانیان اومدن، این ایرانی، حکومت های ایرانی تحت نظر خلیفه بغداد، ولی خوش شرق ایران تو خراسان در واقع حکومت ساختن، تو خیلی هم سامانیان کمک کردن، اینا پشت سر همن که به زودی بهشون هم میرسیم، همینا اول بودن. بعد حکام آل بویه اومدن که پس از فتح شیراز رفتن بغداد هم گرفتن و یه حکومت بزرگ داشت که نتونستن دوباره نگردن، غزنوی هم حمله کردن که بهشون گفتن بخاطر غزنوی، بخاطر اینکه قاضی بهشون گفتن، قاضی با قین و رزه، قاضی یعنی همین جنگجو، اسمش رو گذاشته بودن جنگجو مسلمان، اونها اومدن اینجا گرفتن. بعد سلجوقیان اومدن حمله کردن، غزنوی ها رو تیکه پاره کردن، اومدن اونا گرفتن، خوارزمیان اومدن سلجوقیان دیگه حکومت گرفتن، مغول اومد حمله کرد اینا رو همه تیکه پاره کرد، خودش حکومت گرفت، تیمور حمله کرد مغول تیکه پاره گرفت، از این بعد صفویان حمله کردن، شیعه رو گذاشتن که البته اون موقع حالا کار ندارم میرسیم. این شیعه گری باعث اتحاد ملی ایران شد تا حدودی، یعنی صفویان واقعا نیاز بود برای ایران، چون اول حکومت ایرانی هم بود بعد حمله عرب صفویان بودن، و باعث شد یه اتحادی بین مردم شکل بگیره، مخصوصا علیه عثمانی که خیلی تحریکات انجام میداد، گرچه شاه اسماعیل تو دشت مغان افتضاح به بار آورد، اما خب حالا وقتی رسیدیم میگم شاه عباس عوضش جبران کرد، شاه عباس بزرگ. از اون طرف دوباره باز خب ما میبینیم اشرف افغان حمله میکنه، از این بر خب نادر بلند شد اینا رو بیرون کرد، دوباره مملکت گیره بزندیان اومده، و آقا محمد خان شروع کرد چشم در آوردن و تیکه پاره کرد، و مثلا چه کرمان که بهش گفتن دارالامان که پناه داده بود لطفعلی خان به خیانت ابراهیم کلانتر، و روی فرار کرد و رفت بود به کرمان، خیلی انسان و بالایی هم بود واقعا لطفعلی خان، خب رفت چشما داره بود کوه ساخت چشما و خودش هم خواجه بود بچی تر میشد و اینا، خب اینا همه دوباره کشت تا رسیدیم به رضا شاه بزرگ که چنین چیزی نبود. ما هم همین رو میخوایم، اون راه رو میخوایم. درسته یک نفر باید ابرمرد برخیزه، شاید اون ابرمرد همین مؤسس حزب بزرگ خودمون ملی گرایان باشه. هیچ بعید نیست جناب میرقادری باشه، چرا که نه، به جهتی که هست، اون صفات در ایشون هست، انسانیت در ایشون هست، اون کمالگرایی برای میهن، میهن پرستی، عمرشو بذاره برای میهنش در ایشون هست. کمتر کسی رو شما میتونید ببینید که چنین کنه، این همه مدت رو به جنگ برای وطنش، پای همه چی بیسته. چند نفر شما میتونید نام ببرید؟ پس من خودم شخصا جز ایشون والا شاید یکی دو تا دیگه قدیم کسی رو نمیشناسم. لذا ما این رو نیاز داریم 100% این جای خود که بسیار خوشحالم هستیم که در ملی گرایانیم، چون دقیقا با یک عقیده، با یک فکر برای میهن اومدیم. اما دیگه کشت و کشتار نمیخوایم باشه. این آگاهی هایی که ما مخصوصا در رابطه با تاریخمون میخوایم به دست بیاریم، برای پند گرفتن هست از تاریخ دیگه، که دیگه اون اشتباهات تکرار نشه. هر چی که بود، هر چند تا اشتباهی که بود تو هر دوره، اون اشتباهی که انجام شد ما ازش درس بگیریم، دیگه نکنیم. در مقابل فلان دیگه فلان کار رو نباید کرد. وقتی از اینجا تحریکات هست فلان کار رو نباید کرد. وقتی ما مثلا حکومت گرفتیم، تونستیم قانون اساسی بنویسیم، حواسون باشه دین دیگه نباید توش گذاشت، ولی اسلحه رو باید توش گذاشت. چون اگه چون این کارو نکردیم، دوباره قانون تونست دوباره بشه رو سر خودمون. خب اینا همه پند و اندرز تاریخ، پس علم تاریخ برای همینه، برای اینکه بشناسیم. حالا یه ده علاقه من فقط رو علاقه است، ولی این در از فقط علاقه نیست. ایرانی برش بارها گفتم فرض هست، واجب هست تاریخش رو بدون دست کم 200 سال اخیر رو. دیگه یعنی اگر هیچ کار نخواد بکنه، این 200 سال اخیر رو با اون فرهنگی که پیش از اسلام داشته رو باید بدونه که چی بودیم دست کم اون موقع قدیم، ایرانی اصیل که بود، آریایی که بود، و چه شد، به کجا رسید، حالا چرا، دلایل چی بود. خب یکی یکی اینا رو میذاریم کنار هم. ما ملیگرا کارمون هم همین هست، و بارها هم گفتم در برنامه هم که داشتیم، روز پیروز بود یه سه روز پیشم گفتم خدمت دوستان که برنامه های پنجشنبه جمعه ما مکمل یک دیگره. این یکی میاد گذشته رو میگه، اشتباهات رو میگه، مشکلات رو میگه، اون چی که باعث و بانی شده که ما به اینجا برسیم. روز جمعه اونایی که حالا امروز با اون ریشه ها به وجود اومدن رو طبق روز بررسی میکنه، که مهدی ناظرین این کار به زیبایی تمام و پرمحتوا انجام میده، که اگرم قیاس کنید واقعا این تحلیل ها رو هر جای شما پیدا نمیکنید، هر جایی هم نمیشنوید، هیچ کانالی هم به شما نمیگه. شما من و تو رو بزنی الان همون حشره خاری رو داره بده میگه. شما بی بی سی رو بگیری، اصلا رفته مستند تهیه کرده راجبش، کما اینکه سی ان ان رفته مستند تهیه کرد که بیاین حشره بخوریم زمین داره گرم میشه. خب ببینید اینا ریشه داره، یه دفعه‌ای به وجود نیومده. ریشه رو چطور میشه شناخت؟ تاریخ و باید ازش درس گرفت، یاد گرفت که دوباره تکرار نشه. این سلسله هایی که نام بردم دقیقا سلسله هایی است که ما میخوایم یکی یکی بهشون بپردازیم، ولی مختصر مفید، یعنی وقایع بزرگیشون رو بگیم که چه اتفاقی افتاد در دوره اونا، چی شد. مثلا در دوره سامانیان یکی از بزرگترین کارها این بود، مثلا در زمان نصر بن نوح اومدن خط پهلوی ساسانی رو استفاده کردن، که در واقع خط فارسی جدید پدید اومد، که مثلا تاریخ بلعمی رو شما میخونید، بلعمی ترجمه تبری، تبری تاریخش رو به عربی نوشت. اون موقع زبان ایران میگم اکثر عربی بودن، برای همین هم همه اینا رو مسلمان میدن. و طبعی واقعا مسلمان، ولی زکریا و خیام مسلمان نبودن. برو یا حکیم توس دیگه کم مونده ایشون ما بخوایم مسلمان، کسی که قصه راش ندارن تو قبرستون مسلمان بوده، شیعه هم بوده، تازه اسمش شون ابوالقاسم بود. این استناد رو ببینید، کسی که عمرش رو میذاره پای داستانهای ایران باستان، احیای زبان پارسی، احیای تاریخ ایران پیش از اسلام، و راجع به حمله عربان گونه میگه چون با تخمین و برابر شعر مشهور، چون این شخصی خب اگر قرار بود مسلمون باشه، این شیخ مفید، شیخ رضی، خود طبری میرفت سراغ قرآن و اسلام و اینها، چیکار داشت به ایران باستان و پهلوانان ایرانی و نمیدونم آیین‌ها و جشن‌های ایرانی، چرا اونا رو احیا کرد؟ دیگه اندکی تفکر. خب هموطن بعضی جا واقعا این تاریخ نمیخواد، ذکر میخواد. خب اینا اومدن این خط امروزی مثلا بلعمی رو بخونید که ترجمه تبری به زبان پارسی اون دوره است، همون دوره ساسان سامانیان هست دیگه، بلعمی همون دوره سامانی در خراسان، در واقع اینا همشون تحت نظر خلافت بغداد یا قبل از اون در زمان اومدیان در دمشق بود. اومدیان خب از ابو سفیان، این محمد اول من ببندم، پیامبر اسلام اومد توی اون بدر، چاه بدر رو به روی اینا آبش رو بست، آب رو به روی ابو جهل و ابو سفیان و لشگر اونها که داشتن غارت می شدن، یعنی اینجا مظلوم اونها بودن، کسی که بهشون حمله شده اونها بودن، این حمله برنده بوده. خب اومدن حمله کردن، چاه بدر رو آبش رو بستن. بخونید تواریخ پدر من ننوشته که، طبری اومده نوشته، واقدی نوشته، ابن عسیر نوشته، چاه بدر رو برو اینا بس آبش رو. اما هموطن کی میتونه بیاد، شمایی که عربین الان رفتی چسبیدی به زری یا نچسبیدی راه افتادی یا هرچی عقیده داری تو خونت نشستی، فرق هر کدومتون، چگونه است که یک لشکر 10-15 هزار نفره بخواد رود فرات رو ببنده؟ هموطن رود فرات باعث ایجاد بزرگترین تمدن بشری شده در تاریخ، تمدن بین النهرین، یا ایرانیشو بگیم میان رودان، تمدن میان رودان. یک رودی که باعث ایجاد بزرگترین تمدن تاریخ بشر شده، یه عده میتونن ببندن آبشو؟ چطوری ببندن؟ چند متر به چند متر با فاصله آدم بذارن که کسی نره سمت رود؟ و بعد چگونه است که شبش، شب عاشورا، حسین ابن علی غسل میکنه؟ کدوم با کدوم آب غسل میکنه؟ این که هست نوشتن، خودشون نوشتن، شیخ مفید اینا نوشتن، کلینی نوشته، تو چی شد چطوری قصد کردن ایشو با کدوم آب؟ خب ببینید اینا رو کنار هم بگذارید، ببینید همه اینها دروغ و خرافات هست برای اینکه ما رو ببرن در بند این مسائل و در عوضش بیان حالا تو قرن نوین نفت و گاز و معادن ما رو ببرن. در گذشته با منافع آخوند، با آخوند که میگم حالا قشریون بوده، اشعریون بوده، فقها بودن، هر نامی در طول تاریخ داشتن، این 200-300 سال اخیر که شده آخوند انگلیسی هم کنارش بگذارید، ولی قبلش هم اینها بودن، منافع خودشون رو در نظر گرفتن. و هر بارم توی گفتگویی که دو سه روز پیش هم داشتیم عرض کردم، هر بار هم منافع آخوند، یعنی منافع دکاندار دین نه خود دین، یعنی چیزی پیش نیومده که مردم نماز نخونن، چیزی پیش نیومده کسی بخواد مثلا رها کنه دینشو، نه، منافع دکانداران و بیزداران دین به قول زندیات شد در خطر افتاده، عمامشو در برده گفته دین محمد در خطر است، دین پیامبر در خطر است، خداوند در خطر. آخه کدوم خدایی میتونه توسط یه فکر در خطر بیفته؟ به این چه خدایی است؟ این چه خدایی است که نمیتونه خودش رو از تفکرات یه شخص 28 ساله به نام شهاب الدین سهروردی نجات بده؟ کم میاره جلوش این الله. این چه خداوندی است که در مقابل اناالحق حلاج کم میاره؟ خب چگونه است اینا؟ چطور اتفاق میفته؟ مگه میشه چنین چیزی که کسی بیاد نام خداشو بذاره مثلا الله و از پس یک اندیشه بر نیان، عمامه رو بذارن زمین، وای مردم اسلام در خطره، دین پیامبر در خطر، بریم بزنیم بکشیمش. مردم هم همواره لبیک گفتن. مشکل ما هم بطن این دیگه، لبیک نباید بگیم به چنین مهملاتی که اگر بیاد داخل. یکی از بزرگترین چیزهایی که این برنامه دنبال میکنه به عنوان هدفش این هست که زدوده بشه مملکت ایران ما، زدوده بشه از مهملات، خرافات، موهومات که هیچگاه از طریق عقیده کسی دیگه نتونه سوار ما بشه، نتونن از طریق عقیده، جبسازی از طریق عقیده یا هر نوع دیگش، هر کشوری، هر گروهی بخواد ما رو گول بزنه. باید ما با اصل داستانها آشنا بشیم. خب اون قسمت در واقع حمله عرب که رسیدیم به اینجا، ایران کامل دیگه اسلامی شد، عربی شد، یک عده مهاجر، یک عده پذیرفته، یک عده زیادی کشته شده که بسیار این نبردها در استخر، در خراسان، زمان هر سه خلیفه بعد از ابوبکر، هم زمان عمر که حمله آغاز شد، عمر نزدیک 10-11 سال خلیفه بود. خب از تقریبا سال چهارم پنجم خودش سوم چهارم خودش تندر شروع کرد، تقریبا 5-6 سال پس دوره عمر رو در بر میگیره دست کم، و بعد عثمان همینطور، و علی هم که 4 سال و 9 ماه تقریبا 5 سال. خب این دوره 20-25 ساله خلافت، خب خلفای راشدین اینا مشهور هستن در تاریخ، ابوبکر، عمر، عثمان و علی، انتخابشون هم بدین گونه بود. پیامبر که فوت کرد سری داروش رفتن دارو ندبه شورا، ابوبکر انتخاب کردن، یه دعوایی شد بین مهاجر و انصار که یکی از شما یکی از ما، این معروفه تو تاریخ که یک نفر از شما بیاد یک نفر از ما، یک نفر از اونایی که با پیامبر مهاجرت کردن یا یک نفر از اونایی که اونجا توی مدینه بشه ایمان آورده بودن، که بعد ندیگه دیگه اومدن اختلاف عقاید کنار گذاشتن، ابوبکر شد. ابوبکر هم قبل از اینکه فوت کنه عمر رو گذاشت، عمر هم این شورای 6 نفره گذاشت که عبدالرحمن ابن عوف و زبیر و اینا بودن، اون هم عثمان رو انتخاب کردن در آخر، و در اون آخری هم که دیگه شد علی دیگه، یاران نزدیک پیامبر اینها بودن دیگه، همشون هم 3 تاشون داماد پیام، 2 تاشون داماد پیامبر بودن، 2 تاشون رو پیامبر دامادشون بود. ابوبکر از طریق عایشه داماد ابوبکر در واقع میشد، و طریق دختری به نام حفصه پیامبر داماد عمر میشد، دختر عمر بود حفصه، هی جیمی و ساد. از اون طرف خب عثمان نه، 2 دختر از پیامبر گرفته بود جدا جدا، یکیش مرد حالا یا کشتش، یکی دیگه دوباره گرفت، برای همین به لقب ذوالنورین دادن، صاحب 2 نور. علی هم که دوباره داماد پیامبر بود، خب فاطمه رو گرفت. خب پس این 4 خلیفه خلفای راشدین، وقتی دیگه دوره اینا به اتمام میرسه، در دوره اینا هم نبردها ادامه داشت، یعنی تو دوره ای که این خلفا بودن همچنان نبردهای شهر به شهر ادامه داشت. مثلا استخر رو گرفته بودن رفته بودن سمت سیستان، سیستان داشتن نبرد میکردن، یه دفعه مردم استخر شروعش میکردن، میامدن وادی رو میکشتن، خب باید حالا میرفتن اونجا رو آروم میکردن. یا سمت خراسان که بودن سیستان برمیخواست، سمت نمیدن فرض پهمایید مرو و سمرقند و بخارا بودن، از این بر فرض پهمایید تبرستان و دینمان برمیخواست، که خیلی هم اینها، اینا دارم جاهایی رو نام میبرم که بسیار بلند شدن، فارس، خراسان، تبرستان، دیلمان، سیستان، اینا بیشترین مقاومت رو در مقابل عرب داشتن، اصلا و ابدا هیچ کدومشون با آغوش باز نپذیرفتن. ایران کشته های بسیار داد در این راه، بسیار زیاد ایران کشته داد، شمارش حالا شهر به شهر در کتب مختلفه هست، ولی حالا یکیشون با اغراق، یکی حالا با شاید غرض باشه، اما اون چی که هست میدونیم خیلی زیاد، 60,000 یا 100,000 بسیار کشتن، و با این کشتارها تونستن فکر خودشون رو و سیادت خودشون رو به کرسی بنشونن برای مدت اندکی. پس از اندک زمانی دوباره این فرهنگ ایران هموطن به گونه ایست هیچ موجودی در تاریخ با هیچ اندیشه ای نتوانسته به فرهنگ ایران غالب بشه، فائق بیاد، بلکه حل شده در فرهنگ ایران، چه مغولش، چه اسکندرش، چه تاتارش، چه تیمورش، هر کدام دیگر که هم، حتی خود عرب. پس از مدتی کشورداری نیازمند ایرانیان شدن که خاندان برمکی راه پیدا کردن به دربار. پس از اندک مدتی تو همون زمان امویان، بعد این خلفای راشدین امویان بودن، خاندان ابو سفیان میگن امویان، بنی امیه، که همی یزید ابن معاویه، خود ابو سفیان پدر معاویه، بعد خود معاویه، بعد یزید، و همینطور ادامه پیدا کرد، و یزید ابن محلب ها و حجاج ابن یوسف و ثقفی ها در تبرستان و دیلمان کشتارها کردن، آسیاب های خون را انداختن. اهالی گرگان یا استراباد در واقع وقتی قرار شد بهشون حمله بشه تسلیم شد، والی اونجا گفت بهتر صلح بپذیرم که مردم کشته نشن، صلح پذیرفت، امضا کردن، عرب هم قبول کرد فرمانده، و اندکی گذشت یکی از در واقع سربازان همین عرب رو، یکی از این عربایی که اومده بودن برای جنگ رو، یه ایرانی میکشه، خب عصبی ان، آقا اومدی شهر رو گرفتی داریم بهت پول میدیم و محاصره کردی اینا. این گفت باز همین سوگندای معروف، این 3-4 بار پیش اومده در تاریخ که سوگند یاد کرد آنقدر خون بریزم که آسیاب را بیفته باش نون بپزم، حجاج ابن یوسف ثقفی کرد، یزید ابن محلب کرد و غیر امثالهم، کشتن مردم قرآن و کلن قتل عام کرد تا آخرین نفر. مالوی ادشا فرار کرد سمت خراسان و غیره، تا آخرین نفر رو اینها کشتن زمان بنی امیه.
کسرا جان
همینطوره
صدات هم خیلی گرفته، میخوام امشب یه خورده کمتر بقولی این صدا، چون تار صوتی چیز حساسه، زیاد روش فشار بیاد
بله
به قولی بعضی مواقع خشن میشه. ولی یک مطلب فرعی رو اینجا بپرسم ازت و بعدش هم برنامه رو به پایان برسونیم. ما یک مراسمی تو ایران داشتیم، شاید هم هنوزم باشه، به اسم عمر کشون یا عمر کشان، که در واقع یه عده جمع میشن، از بیشترش هم همین بچه شیعه ها و اینها، و شروع میکنن انواع فوش ها و دریوری گفتن ها رو به عمر رو نمیدونم، بالاخره این ابوبکر رو، بیشتر عمر، چون عمر رو نقش اساسی حمله تو ایران داشت، حالا اون علی رو بهونه کردن. به نظر من الان که مثلا این صحبت ها رو میشنوم و خیلی پازل ها رو کنار هم میذارم، بعید هم نمیبینم که مثلا این مراسم عمر کشون ریشه ای داشته باشه در همون داستان های ایران، چون خود عمر رو هم یک ایرانی کشت دیگه، برده ایرانیش، و
بله ابو لولو،
و این رو بعید نمیبینم که این مراسم که حالا بعدش رسید و این شیعه ها انجام میدادن یه ریشه ای تو اون قسمت داشته باشه، و شاید ما قبلا قبلترها همچنین جمع می شدیم و مثلا روزی که عمر کشته شده بود و جشن می گرفتیم به خاطر اینکه عمر اون کشتار رو انجام داد. چیزی سندی صحبتی در این رابطه هست که همچین چیزی ریشه داشته باشه؟ چون من اینو پازلی به دست آوردم نه مطالعی.
ببینید مهدی جان، این عمر کشون در ابتدا همینی بود که شما فرمودید، به خاطر حمله به ایران، به خاطر اینکه اونو مسئول میدونستن. من اصلا میگم این شیعه گری راه فرار ایرانیان از اسلام عمر بود، اسلام تحمیلی عمر، و ابو لولو یا فیروز وقتی در واقع عمر رو کشت، انتقام یک ملت رو گرفت، در واقع نه خود، انتقام شخصی که فقط منو برده کردن و اربابم پولم و نمیده و اینا نبود، انتقام یک ملت بود از کسی که اومد زندگیشون رو کلا به هم ریخت و زیر رو کرد، به نام دین، به نام یک چیز مهمل، به نام یک چیزی که هیچ ارزشی نداره. این عمر کشون اون دوره همینی بود که شما فهم بود، یعنی روزی بود که یک ایرانی اومده و عمر رو کشته و ایرانیان خوشحال میشده از اون روز وقتی فرا میرسید. از صفویه به بعد این دستگاری شد، طبق حدیث بازار حدیث زمان صفویه داغ شد، اصلا کلا دانشمندا فروکش. ما بعد یعنی در واقع صفویه دو تا چیز داشت، هم خوبی داشت هم بدی. خوبیش این بود که ایران یک پارچه کرد، نجات داد. بدیش این بود که برهه‌ای اومد این حدیث بازی رو راه انداخت که اروپا داشت رنسانس رخ میداد، یعنی اونا با ترجمه آثار ایرانی که به عربی نوشته شده بود، با ترجمه آثار بزرگان ایران رنسانس داشت در اروپا رخ میداد. اینجا به خاطر وجود چنین حکومتی ضد علم، ضد دانش، شیعه پرور و حدیث ساز، هیچ دانشمندی به وجود نیومد. سه قرن رکود فکری، سه قرن در اروپا، سه قرن رشد فکری و رسیدن به انقلاب صنعتی. یعنی اینجوری شد که ما عقبتر موندیم خیلی، اونا با آسو بگنه. اروپا زمان خیامانه در جهل مرکب بودن، اونا قرون وسطا در جهل مرکب میگرفتن مینداختن تو آتیش، اصلا یه بنگاه های عجیب غریب تفتیش عقاید عقلی نداشت، اصلا تعطیل بودن در جهل مرکب. ولی ایران اصلا تمدن بزرگ، انسان های بزرگی با ترجمه آثار ما اونا شده. تا قرن 18 هم کتاب های بوهریسنه در دانشگاه اروپا تدریس می شود. باری از اون موقع به بعد این عوض شد به این حدیث، به این داستان دروغین که بله فاطمه محسنی را باردار بوده، در حالی که قرآن گفتم آخر سوره لقمان میگه جنسیت بچه در شکم مادر خواهد الله می داند. آخرین آیه سوره لقمان، سه چیز رو فقط الله میدونه: کی بارون میاد، کی کجا میمیره، کی قیامت میشه. در واقع چهار تا میشه ولی سه تا اصلا: کی قیامت میشه، کی بارون میاد، و جنسیت بچه چی، کم مادر چی. خب اولا از کجا فهمیدن پسر کی اسمش گذاشتن محسن؟ یک. حالا دو، میان میگن اینو ساختن که بعد فاطمه نمیدونم پشت در بود، اومدن در رو شکوندن، پهلو شکست، بچه سر شد، علی چاقوکش بزرگ رو، جنگجوی بزرگ رو، کسی که لقب حیدر کرار داشت، شیر حمله برنده، بسیار حمله برنده، کرار برای وزن فعال، یعنی کسی که بسیار کاری رو میکنه، قتال العرب، بسیار کشنده عرب، چون این موجودی نشسته رو میز، رو صندلی، هیچی نمیگه، نشسته زمین، دستاشم بسته، فاطمه رو زدن، چک زدن، پهلوش رو شکوندن، علی هم همینطور داشت نگاه میکرد. و از اون موقع به بعد این عمر کشون رو فوش دادن به عمر، اینها به این جهت بود که مقصد قسمت عمرش به این جهت بود که پهلوی بیبی فاطمه رو شکونده، بچه رو سخت کرد. اما توهین به خلفا، خلفای راشدین، عمر، عثمان، ابوبکر، هر ستاشون که پس از صفویه به بعد راه افتاد، مقصد از عمر به بعد، غرض این نبود که در واقع فقط عمر حمله کرده به ایران یا فاطمه، نه، غرض این بود که این ستن اومدن امامت رو غصب کردند، یعنی امامت و خلافت حق حضرت علی علیه السلام بود و سپس حسن، سپس حسین، با اینجوری میرفت، این ستن اومدن غصب کردند جانشینی پیامبر. داستان دروغین قدیر رو هم ساختند که دیگه دقیقا کامل بشه ماجرا که بعد علی بوده، بعد پیامبر، این ستن غصب کردن. از اینجا به بعد توهین به هر سه اینا مجاز شد. بله،
سپاس کسرا جان، سپاس که امشب هم با ما همراه بودید و نکات بسیار ارزنده ای رو عنوان کردید، با وجود اینکه هنوز کامل بهبود پیدا نکرده، امیدواریم که سریعتر بهبودی حاصل بشه و این بیماری گلوبالیستی کمونیستی هم از شما رخت بربنده.
سپاسگزارم مهدی نازنین، سپاس بیکران از شما که وقت میذارید، برنامه رو تدارک میبینید. از بنیامین عزیز خیلی سپاسگزاری میکنم، زحماتی که میکشه، و سپاس بیکران از دوستانی که هم الان در لایو همراه بودن با ما و اونایی که بعداً گوش میدن. امیدوارم که در واقع این روشنایی و این آزادی هر چه زودتر نصیب تمام میهن پرستان جان بالاخص خودمون بشه و این برنده شدن رو ببینیم و با هم دیگه جشن بگیریم کنار هم، به امید حالا این روز پاینده ایران، تا ابد جاودان نام شما شاهان بزرگ و ایران ساز پهلوی. سپاس بیکران از شما، بدرود.
بدرود، تا درودی دگربار. سپاس از همه شما عزیزان و یارانی که در چت با ما همراه بودید، در یوتیوب و همچنین تلگرام، همه شما عزیزان و دوستان. برنامه ها رو دوستان لایک بزنید، اشتراک بگذارید تا افراد بیشتری مطلع بشن. وقتی که تو تلگرام میاد میتونید با استفاده از اشتراک گذاری، چون ما با فرمت MP3 قرار میدیم که تو واتساپ هم بچرخه، اینا رو بردارید پخش کنید، باعث میشه که افراد بیشتری آگاه بشن، بیدار بشن. آگاهی دوستان مقدمه آزادی است. اگر بخواهیم که ما آزاد بشویم باید اول آگاه باشیم، باید بدونیم که دشمنمون کیه، باید بدونیم که این پای پیاده رفتن تا این کربلا سودی شاید موقتی برای عده‌ای داشته باشه ولی در کل فایده‌ای نداره، باید بدونیم که از کجاها ضربه خوردیم و جلو تکرار خطا رو بگیریم، جلو اون اشتباهات رو بگیریم، بتونیم ایرانمون رو آزاد کنیم، بسازیم. سپاس از همه شما. پاینده ایران، جاوید شاه، بدرود، تا درودی دگر.